دو سال این باور اتفاق نیفتاده، نشون میده که این باور غلط بوده از اساس. و تا همین چند ماه پیش کاملا همه محافل به این نتیجه رسیدن که کمپین فشار حداکثری شکست خورده و دیگه ما عملا از اون فضا عبور کردیم. تحریم هایی هم که آمریکا توی این مدت اخیر اعمال کرده نشانگر همینه. تحریم حقوق بشری برای صنایع آلومینیوم یک طنز تلخه. آلومینیوم چه ربطی به حقوق بشر داره که شما بخوای همچین تحریم، یعنی دستت خالی است دیگه، چیزی برای تحریم نداری، تحریم تکراری اعمال می‌کنی، تحریم‌های بی ربط اعمال می‌کنی صرفا برای اینکه پوز تحریم بدی، یعنی بگی که من همچنان قدرتی هستم که دارم تحریم می‌کنم. این اتفاقی است که در بین ما و آمریکا افتاده تو این سال‌ها و اینها نشون داده که چنته تحریم‌های آمریکا خالی است و به شکست منجر شده. حالا راه حل کجاست؟ حالا برای ما اینه که فهم کنیم که این کمپین به شکست خورده و باید از این شرایط عبور کرد. ما باید به عنوان راه حل باشیم. اتفاقی که چند وقت پیش افتاد یکی از راه حل هاست. کشتی هایی که از اینجا به ونزوئلا رفتند.
بله.
یک خط بطلان به تحریم های آمریکا کشید. یک تمسخر تحریم های آمریکا بود که دیگه پاسخگو نیست. شما وقتی دیگه زیاده روی که در استفاده از یک زور، یک فشار، دیگه اثرش رو دست میده. این شرایطی است که برای تحریم آمریکا اتفاق افتاده. واقع بینانه میخوایم نگاه بکنیم. این به معنی نیستش که الان ما هیچ مشکلی با تحریم نداریم، هیچ فشاری به ما نمیره. چرا میاره؟ ولی راه‌های برون رفت و راه‌های کاهش اثر حتما وجود داره. ببین بحثی الان داره مطرح میشه، مفهوم باشگاه تحریمی ها. ما تحریم هستیم، ونزوئلا هم تحریم هست. ما با افتخار پرچم خودمون گذاشتیم روی کشتی و با کشتی خودمون با کالای خودمون رفتیم ونزوئلا، تبادل کردیم و برگشتیم. یک اتفاق خیلی طبیعی، عادی و سالم. با آمریکا هم نتونست کار کنه، دیگه بالاتر از سیاهی رنگی نداشت که بخواد ما رو تحریم بکنه یا ونزوئلا رو بخواد تحریم بکنه. نسبت به یک فرصت مغتنمی عملا برای ما شکل گرفته. ایران، ونزوئلا، کوبا، سوریه، تا حدودی روسیه، عرضم به خدمتتون که یمن، تا حدودی عراق، همین کشورا تحریمن.
بله.
و اتفاقا یک بازار خوبی برای همدیگه ایجاد کردن. یعنی مثلا قانون سزاری که برای سوریه گذاشته، برای تحریم سوریه، خب خیلی از کشورهایی که تا حدودی همسو با آمریکا هستن یا همسو با آمریکا هستن جرئت نمی‌کنن به سوریه برن برای بازسازی. خیلی عالی، یک فضایی برای ما داره باز میشه برای ورود به یک بازار تشنه و نیازمند. شما فقط بازار عمرانی سوریه رو فرض بکنید، این همه تخریبی که انجام شده چه فرصت اقتصادی خوبی برای توسعه صنعت عمرانی ماست که اونجا کمک بکنه. شما بحث قطر رو فراموش کردم نام ببرم، حتی قطر که الان مورد تحریم همسایه‌های خودش هم هست، یک فرصت خیلی عالی است برای کسب درآمد ما، برای همکاری‌های دو جانبه. این کشورها به راحتی میتونن یک باشگاه ایجاد بکنن، تعامل با همدیگه داشته باشن و نیازهای همدیگه رو تامین بکنن. خب این یک فضاست که کاملا در سطح جهان شما از شرق تا غرب این رو دارید. کما که ما از شاید سخت‌ترین شروع کردیم که ونزوئلا هست که هزاران کیلومتر دورتر از ماست.
نظرتون دکتر کشورهای دیگه همسال قطر این امکان اتحادو دارن؟ یعنی همسو میشن با جمهوری اسلامی؟
اولین کشوری که بلافاصله بعد از تحریم قطر وارد صحنه شد ایران بود. منتها حالا ما به اندازه‌ای که ظرفیت داشتیم استفاده نکردیم از این ماجرا و ترکیه از ما بیشتر استفاده کرد. یک بحث دیگر است. این ضعف داخلی ماست که به خوبی از این فرصت استفاده نکردیم. یک ضعف داخلی دیگه داریم که خب ما کشورهای همسایه داریم. ما 15 16 تا همسایه داریم. حالا دو سه تاش باهاش مشکل داریم. سلام نو. 10 تا کشور دیگه که هست که کنار ماست و به راحتی ما میتونیم تبادلای خوبی داشته باشیم. پاکستان هم الان کنار ما، قیمت بنزین سر به فلک کشیده. و ما این همه الان بنزین داریم تولید میکنیم، هم رفت آمده کمتر بوده تو این ایام که بحث کرونا بوده، سفرها کمتر شده، مصرف بنزین ما کمتر شده، تولید بنزین ما بیشتر شده. خب یک فرصت صادراتی خیلی خوب تو حوزه بنزین داریم و بنزین تحریم نیست.
بله.
شما به راحتی میتونید این بازار رو فعال بکنید. ببینید راه‌های برون رفت از مشکل تحریم الان بیش از قبل وجود داره، چون تحریم‌ها به ته دیک خورده به اصطلاح و دیگه چیزی برای اعمال فشار نداره علیه ایران بیشتر از این و صرفا داره بازی میکنه. تحریم یک فاکتوری داره، بحث فشار روانی است. جایی که آمریکا داره سعی میکنه که اعمال نفوذ بکنه و اعمال اثر بکنه اینجاست که تأثیر روانی روی افکار عمومی بذاره، چه مردم جهان چه مردم کشورهای هدف از جمله ایران. که این حس رو القا بکنه که دیگه راهی نداری، دیگه چاره ای جز مذاکره با من نداری، دیگه چاره ای جز تسلیم نداری. آمریکا و رسانه‌های جریان اصلی که همسو با آمریکا هستن در حال القای این مطلب هستن به ما، که به ما بگن، به مخاطب مثلا ایرانی، کوبایی، ونزوئلایی و کشورهای دیگه بگن که راهی جز گفتگو با آمریکا و تسلیم در برابر آمریکا نداری. و عملا ما داریم ببینیم که اینطور نیست، ما ثابت کردیم در عمل اتفاق افتاده. الان در مورد تئوری حرف نمیزنیم، در مورد کاغذ روی کاغذ حرف نمیزنیم، در عالم واقع این اتفاق افتاده. یک نمونه ما داریم که یکی از سخت‌ترین عملیات‌ها رو انجام دادیم، 5 تا 6 تا کشتی فرستادیم آن سوی دنیا، بیخ گوش خود آمریکا، یک مبادله خیلی سالم انجام دادیم و برگشتیم خونه خودمون، درآمدش هم کسب کردیم، وارد نظام اقتصادی خودمون کردیم. همین ظرفیت با کشورهای دیگه هست. شما ظرفیت تجاری با ارز جایگزین با چین و روسیه رو به خوبی داریم، یعنی ما با یوان چین اگه بخوایم تبادل بکنیم دیگه بحث تحریم و بحث اثر دلار رو نداریم، با روسیه همینطور. ببین بحث این سند همکاری که چشم‌اندازی، بعضیا به اشتباه میگن قرارداد 25 ساله، سند همکاری 25 ساله است که حالا این زمینه قراردادهای بعدی خواهد بود که با چین الان ما امضا کردیم و طرف مقابل هم باید امضا بکنه، یک زمینه خیلی خوبی برای فعالیت ما ایجاد میکنه، برای همکاری که یک اثر دلار رو تضعیف میکنه، طبیعتا اثر تحریم دلار رو از بین میبره و فرصت‌های خیلی خوبی برای ما قرار میده. ببینید روسیه سال گذشته خط لوله گازپرومش رو با چین برقرار کرد، چشم اندازش هست که تا چند سال دیگه این قرارداد 30 ساله به ارزش 400 میلیارد دلاره. چشم انداز هستش که مثلا تا فکر میکنم 3 سال دیگه به 40 میلیارد متر مکعب صادرات گاز برسه. خب چین چون میخواد از زغال سنگ فاصله بگیره به خاطر آلودگی و محدودیتش، یکی از بهترین مشتریای نفت و گازه و نمیخواد وابسته به عربستان باشه که چشمش به دهان آمریکاست و نمیخواد همه سبدها رو تو این تخم مرغ تو این سبد بگذاره.
این موقعیت محسوب میشه.
بله، یک موقعیت استراتژیکی است که متقابل هم ما نفت میبریم هم چین. خب ما میتونیم تو این بازار نفت و گاز چین حتما مشارکت بکنیم و جزو فروشنده های اصلی باشیم تو این فضا. لذا این راه حل ها به وفور وجود داره. بخشش تلاش هست، بخشش زحمت داره حتما، بخشش هم شاید تقویت ظرفیت‌های داخلی است که شاید اشکالات داخلی کشور باشه که باید حل کنه این ماجراها رو، ولی حتما راه حلی وجود داره.
تشکر می‌کنم خدمتتون. آقای کرسیانوری، سوالی که می‌خوام بپرسم آقای غلامزاده توضیح دادن، حالا همین سوال رو می‌خوام نظر شما رو بدونم، نقطه نظرتون رو در مورد راه حل و راه‌های برون رفت و مقابله با تحریم‌های آمریکا رو بدونم. چی؟ یه توضیح اجمالی بفرمایید ممنون می‌شم.
البته استفاده که این از فرمایشات دکتر، من فقط در ادامه و تکمیل این فرمایشات عرض بکنم که ببینید یک مقدار باید مسئولین اجرایی کشور ما اینها به یک باوری برسن، هم نسبت به دشمن و نقطه ضعف دشمن، هم نسبت به نقطه قوت خودمون.
جوانان آقای دکتر،
نه ببینید اینو
میخوام
از ابعادش میتونه این باشه. من میخوام یه سری بگم، همون فرمایشات ایشون رو میخوام از یک جنبه دیگه عرض بکنم. ببینید آمریکا الان اومده درش کار میکنه، پول بدون پشتوانش دلار رو که در داخل کشور خودش ارزشش خیلی پایین اومده، داره با این سیادت میکنه بر جامعه جهانی. یعنی شما نگاه میکنید که دلار آمریکا شده ارز ذخیره کشورهای جهان، ذخایر کشورهای جهان، یعنی باید پول ما رو پشتوانش دلاری باشه که خودش پشتوانه نداره تا به ریال ما، به تومان ما ارزش بدهد. این به چه دلیل اتفاق میفته؟ من میخوام اینو عرض بکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، این که انشاءالله صحبتهای ما رو یه جوری برسونن، یه جوری برسه به گوش مسئولین مربوطه. باید مسئولین مربوطه دست از ارزش گذاری بر ابزارهای تحریم آمریکا بردارن. روند برعکس بوده تا الان. وقتی که میبینیم که اون با دلارش داره ما رو تحریم میکنه، آزمایش شده، تجربه نشون داده که میشود ما هم او را تحریم کنیم. در مفهوم عام تحریم، ابتدای عرایزم گفتم، همونطوری که بسیار در خانواده بچه رو تحریم میکنن، بچه هم به نوعی قهر میکنه، پدر مادر رو مورد تحریم قرار میده. تو جامعه همینطور هستش. ما هم میتوانیم آمریکا رو تحریم بکنیم، ما هم میتوانیم مانند چین، مانند روسیه، دلار رو از معاملات و مبادلات اقتصادیمون کنار بذاریم. مقام معظم رهبری هم این رو راهکار داد. ولی ما میبینیم با توجه به اینکه یک حرکت بسیار زیبایی شروع میشود و این کشتی ها به قول فرمایش آقای دکتر میروند و اون هیمنه آمریکا رو در حوزه خودش میشکنند و با ونزوئلا ارتباط برقرار میکنند بدون نقش دلار، باز میبینیم که بلا فاصله توی دستگاه ارتباط جمعی ما بخشنامه های مسئولین صادر و به عرض مردم میرسه که هر کسی آزاد از هر میزانی که میخواهد میتواند از خارج دلار وارد کند. چرا ارزش گذاری میکنیم به ابزار تحریم؟ خب ما داریم اون را بر علیه خودمون شمشیرش تیزتر میکنیم. شما با بحث توافقات برجام متوجه شدید، اومدن گفتن که میخواهیم تحریم فلزات قیمتی رو برداریم، تحریم ماشین آلات رو برداشتیم، تحریم هایی برای مثلا هواپیما رو برداشتیم. سریعا هواپیماهای دست دومی که مرجوعی بود از کشورهای اروپایی اون رو خریدن. چقدر کمک کرد به رشد ما، به مقاومت ما در مقابل ابزار تحریم، ما رو بیشتر محتاج کرد. ماشین پژو در زمانی که پژو یک مرتبه مجددا وارد کشور ما شد، فرانسه در اوج اعتصابات و شکست شرکت پژو بود، ما نجاتش دادیم، خوشحال بودیم که خب پژو هم که الان رفت، سیتروئن هم که رفت
بدون جریمه.
بله بدون جریمه. چرا با ابزار نفتی تحریم ما ارزش گذاری میکنیم؟ توتال رو بعد از دو مرتبه خیانت، دو مرتبه میاریم، سه مرتبه میاریم، به قول آقای دکتر بدون جریمه گرفتن مشغولش میکنیم و باز بلند میشه میره. چرا باید مسئولینی که امانت مردم در دستشونه و این کشور امانت در دست ایناست و تاریخ در مورد اینها حتما قضاوت خواهد کرد، چرا اینگونه دارن هیمنه و حیثیت کشور خودشون رو و نظام خودشون رو به ثمن بخس به حراج میذارن؟
دکتر وقتای پایین، لحظات پایینی برنامه هستش، میخوام نظرتون رو در مورد قطعنامه 2231 آمریکا و رویکردش برای تمدید این قطعنامه رو بدونم، در ذیل همین مباحث جمع‌بندی بفرمایید.
من همین بحث رو میخوام عرض بکنم، اجازه بدید من جمعش بکنم. من میخوام بگم خیلی خوب، طلا شما اومدید بر کنار کرد، به اصطلاح وارد شد با قرارداد و توافق برجام. الان وضعیت طلا تو جامعه چیه؟ الان آب خوردن رو هم که میخواییم بخوریم داریم به قیمت دلار میخوریم. ماشین، این هم از ماشین، این هم وضعیت معیشت مردم. فقط به خاطر این هستش که مسئول مربوطه نگاهش به بیرون هست، باور نداره ظرفیت‌های داخل رو، نگاه به درون نداره. کمبودها به ما چی می‌دهد؟ به ما ابتکار می‌دهد. ما بلافاصله آمدیم جاشو با واردات پر کردیم. مسئول باید یک نگاه قهرآمیز داشته باشد به انجمن سلطه. اگر که می‌روند پای میز مذاکره می‌نشینند، شما بروید بخوانید این کتاب بدون هراس خانم وندی شرمن رو. وقتی که ما ارزش گذاری میکنیم به ابزار سلطه دشمن، پشت میز مذاکره آقای جان کری با خودکار میزنه تو سر مقام ارشد مذاکره کننده ما و او هیچ دفاعی از خودش نداره، چون باور نداره، چون نگاه به قدرت خودش نداره. راه برون رفته از این تحریم ها این هستش که ما هم با دشمن نگاه قهرآمیز داشته باشیم در دیدگاه مقاومت و انشاءالله استواری.
تشکر میکنم. ممنون آقای دکتر از تمام مخاطبین و شنوندگان رادیو گفتگو، برنامه گفتگو سیاسی قدردانی میکنم به خاطر اینکه ما رو لایق دونستین ظرف امروز و این تایم در خدمتتون باشیم. ما همراه با مهمانان ارجمندمون از خدمتتون خداحافظی میکنیم و تا سلامی دوباره بدرود.
دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. همکاران خوب من برنامه گفتگوی سیاسی رو با موضوع بررسی و تحلیل حقوق بشر امریکایی، تحریم‌های ظالمانه، بدعهدی و توطئه‌گری امریکا نسبت به مردم ایران تقدیم حضورتون کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 3035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در تماس و ارتباط و تعامل باشید. اما ویروس کرونا جزء جدایی ناپذیر از زندگی روزمره و اجتماعی همه ما شده و هست و بایستی بپذیریم که راه مبارزه با این مهمان ناخوانده خیلی راه طولانی و درازی هست. برای مبارزه با اون بایستی که حتما به فاصله اجتماعی بپردازیم و ماسک بزنیم. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کار کسب و کارها شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شدن. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دو چندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خودش استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری در کنترل این ویروس داشته باشه. بیایید تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده، برای امنیت و حفظ سلامت خودمون و دیگران حتما ماسک بزنیم. حتما شما هم شنیدید که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینهامون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوز هم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 به در از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چیکار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنبو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک عرض کنم که اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون دو رقمی شده بود و به حدود 30 و چند تا رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستن که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه. خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
انشالله که با رعایت طرح فاصله اجتماعی و زدن ماسک بتونیم که از اشاعه این ویروس منحوس جلوگیری به عمل بیاریم. اما در روزهای پرفروغ دهه با فضیلت کرامت هستیم. این ایام پر از جشن و سرور و شادمانی رو تبریک میگیم خدمتون. دعوتتون میکنم شنونده میان برنامه آفتاب آمد دلیل آفتاب باشید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
سقافانه بنای کوچک و زیبا ایستاده در میانه صحنه انقلاب، کلاه زرین خدمت بر سر نهاده و کبوتران و زائران حرم را سیراب می کند. و این پنجره رو به بیکران کهکشان رأفت امام، پنجره فولاد است که در صحنه انقلاب سال هاست آرام گرفته است. آن طرفتر ایوان طلای ناصری است و آن سوتر ایوان عباسی و آن سو ایوان ساعت و بعد ایوان نقاره خانه. چهار ایوان در چهار ضلع کهکشان صحنه انقلاب. اینجا هر روز دو بار نقاره میزنند، یک بار در طلوع و یک بار در غروب خورشید. هزاران خادم در هشت کشیک که پاسخگویان سوالات زائرانند، ملبس به لباس رسمی خدمت با نشان مخصوص. یک ساعت بعد از طلوع آفتاب کشیک قبلی تمام می شود و نوبت کشیک بعدی می رسد. آنان خوشحال از شروع خدمتی دیگر و اینان شکرگزار پایان این خدمت. خادمان حرم نوبت به نوبت دائما حرم را شستشو می کنند، آب می ریزند و می شویند و گل در چهار گوشه زریح می گذارند و خوشگلند از حضور در تراوت تطهیر.
ما هر لحظه که پشت میز کفشداری هستیم می‌بینیم که مثلا ممکنه حداقل روزی 3000 جفت کفش هر نفرمون بگیریم. این 3000 جفت کفشی که میگیریم هر جفتش ممکنه از یک شهری باشه، از یک روستایی باشه، از خارج از کشور، از داخل کشور، هر کدوم با یک امید و آرزویی اومده. دیگه ما اونجا با کفش اونس خاصی داریم. کفش اونجا برامون مقدس میشه. خاک کفش، خود کفش، این کفشی که با هزار زحمت یه مسیر رو طی کرده اومده برای زیارت امام رضا، اون برای ما ارزش خاصی داره. حتی بعضی ها سرمه چشمشون میکنن، بعضی ها خاکشون همراه خودشون میکنن برای روز نمیدونم توی کفنشون میذارن و خیلی مقدسه.
چه غباری از غبار غریب خراسان شریفتر که شرف روفتنش فخر بزرگان است و عظمت روحانیان. از حرم که بیرون میاییم جان شسته در نور رضاییم و لبخند بر لب داریم. من نبودم که آمدم، تو آوردی. من نبودم که خواندم، تو خواندی. و من نبودم که خواستم، تو خواستی. و بدین گونه نشستم، برخاستم، وضو گرفتم، نماز خواندم، گرد تو گردیدم، آمدم، رفتم، تا نشست و برخاستم، وضو و نمازم، گردش و طواف و آمد و شدم برای تو باشد و برای رضای خدا.
خب دوستان عزیز، وقت شما بخیر باشه. ما انشالله در خدمتون خواهیم بود تا لحظاتی دیگه.